لحظات آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ شبکه زندگی و همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. 11 دی ماه سال 67 پیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر وقت اتحاد سابق شوروی نگاشته و در 13 همان ماه و در آغاز سال نو میلادی از سوی نمایندگان حضرت امام به گورباچوف ارائه شد. نامه تاریخی امام در شرایطی خطاب به رهبر سابق شوروی نگاشته شده بود که تحلیلگران سیاسی، نظارگر تجدید نظر طلبی و آغاز تحولات دنیای کمونیسم بوده ولی قادر به اظهار نظر در این باره نبودند. این نامه که در واقع نامه رهبر جهان اسلام به رهبر کشوری که الحاد را در پیش گرفته بود، از جمله نامه‌های تاریخی عصر حاضر است. در این برنامه درباره این نامه تاریخی بیشتر می‌شنویم. لطفاً با ما همراه باشید. در حالی که تنها چند ماه از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران می‌گذشت، کمتر کسی تصور می‌کرد که رهبر ایران چنین با اعتماد به نفس رهبر یکی از ابرقدرت‌های جهان را به معنویت دعوت کند. علاوه بر آن، به صراحت از شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم به منظره مبنای نظم نیمی از دنیای آن روز سخن بگوید. این نامه هشدار جالب توجهی به شوروی بود که از چاله مارکسیسم به چاه سرمایه‌داری نیفتند. این پیام تاریخی حاوی ظرفیت بزرگ اسلام در هدایت بشر امروز در روزگاری بود که دوری از دین و معنویت سکه رایج تمدن نوین شده بود. بازخوانی این پیام تاریخی و مفاد آن و نیز وضعیت ایران و جهان در متن زمانی انتشار نامه بسیار عبرت انگیز است. نامه امام خمینی در دوران جنگ سرد و البته آشکار شدن نشانه‌های سقوط بلوک شرق به گورباچوف نوشته شد، اما کمتر کسی تصور می‌کرد که سقوط شوروی تا این اندازه نزدیک شده باشد و تنها بینش فوق‌العاده امام خمینی بود که با رصد تحولات شوروی با هوشیاری روند فروپاشی آن را متوجه شده بودند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی علاوه بر اظهار نظر صریح درباره تحولات جهان کمونیسم فرمود: از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. نامه امام خمینی به گورباچوف در شرایطی منتشر شد که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک مجموعه برقرار بود، جنگ سرد خاتمه نیافته بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و غرب فرو نریخته بود و وجود داشت. در سال 67 امام خمینی نامه را در زمانی نوشتند که تازه آتش بس را پذیرفته بودند. غربی ها تحلیلشان این بود که بعد از جنگ ایران چاره ای ندارد و برای سازندگی باید یا به سمت غرب یا شرق برود. تحلیلگران غربی معتقد بودند چون در 150 سال گذشته ایران از غرب خسارت و ضربات و صدمات زیادی دیده است، به سمت شوروی خواهد رفت. اما آنها هنوز امام را نشناخته و پیام نامه امام را نفهمیدند. در سال 71 که فروپاشی شوروی رخ داد، برای خیلی ها عجیب بود که چطور امام گفت من دارم صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم را می‌شنوم.
Oh,
رقابت دو بلوک قدرت نظامی و اقتصادی قرن بیستم و روند این رقابت دو ابرقدرت را به وضعیتی رساند که هزینه بالای رقابت تسلیحاتی و حمایت از کشورهای متحد هزینه‌های سنگینی به خصوص بر قدرت شرق و شوروی تحمیل می‌کرد، به نحوی که دیگر یارای ادامه این رقابت در مسکو نبود. اقتصاد سوسیالیستی در صحنه عمل از پیشرفت باز ماند و در عرصه رقابت‌های تسلیحاتی نیز جنگ ستارگان نماد بریدن شوروی در رقابت با رقیب دیرینه‌اش شد. در داخل شوروی سیاست‌های همگنسازی و حزم اقوام و ملت‌ها در میان ملت روس حتی با سیاست‌های خشن استالین توفیقی نیافت و واگرایی میان جمهوری‌ها رو به گسترش بود. تحولاتی که در شوروی از سال 1365 هجری شمسی با به قدرت رسیدن سیاستمداران جدیدی در مجلس 27 آغاز شد، به دنبال دگرگون کردن تمامی شئون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و حتی زندگی روزمره مردم بود، زیرا عقب ماندگی اقتصادی و بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی این اصلاحات را ضروری ساخته بود. هدف از تلاش‌های سیاسی رهبران اتحاد جماهیر شوروی حفظ نظام سوسیالیستی و نشان دادن برتری آن به جامعه سرمایه‌داری بود. در این شرایط امام به گورباچوف توصیه کردند که برای دستیابی به منازل معرفت و درک حقیقت خبرگان تیزهوشی را برای یادگیری و آشنایی با ظرایف معرفت الهی به قم بفرستد تا از نوشته‌های فارابی، بوعلی سینا و اندیشه‌های سهروردی، ملا صدرا و ابن عربی میوه‌های حقیقت را بچینند. همچنین امام در بخشی از نامه خیش به ماتریالیسم و اکونومیست که پایه و زیربنای اندیشه های مارکسیستی و کمونیستی حمله کرد و با سلاح عقل و منطق به رد این عنصر اساسی از اندیشه های مارکسیستی پرداختند و مباحثی عقلی در اثبات معاد، خدا، نبوت و عالم غیب و شهادت ذکر کردند و به گورباچوف گوشزد کردند. لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهانبینی مادی و الهی بیاندیشید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حضرت امام در بخش پایانی و در نتیجه گیری از نامه ارسالی به گورباچوف اسلام را به عنوان دین جهان شمول با ارزش‌های متعالی و عدل محور که توانایی فراهم کردن وسایل راحتی و نجات ملل از مسائل و مشکلات کنونی جهان را دارد معرفی کردند و نوشتند. در خاتمه صریحاً اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی می‌تواند خلأ اعتقادی نظام شما را پر نماید و در هر صورت کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می‌شمارد. و اینچنین حضرت امام با درایت و قاطعیت و در این حال با پیامی صمیمی و دلسوزانه ضمن اعلام حسن همجواری ایران با همسایه خود اسلام را به غیر مسلمانان به عنوان منجی بشریت و بازکننده گره‌های مشکلات اساسی انسان‌ها عرضه داشتند. این در حالی بود که با وجود شروع اصلاحات در شوروی کمتر کسی یارای انجام چنین گفتگوی صریح و بی‌پرده در خصوص کمونیسم با سران آن را داشته و امام مثل همیشه با شهامت و شجاعت به پیشبینی زوال کمونیسم و تغییر نظام جهانی پرداختند. و اما واکنش گورباچوف به پیام امام. گورباچوف درباره دریافت این نامه گفته است: زمانی که این پیام را دریافت کردم احساس کردم که شخصی که این پیام را نوشته بود متفکر و دلسوز برای سرنوشت جهان است. من از مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقلاب اسلامی را بیشتر بشناسم و درک کنم. اما گورباچوف هشدار امام خمینی را جدی نگرفت و در نتیجه عواقب ناشی از این بی‌توجهی همان گونه که در پیام امام خمینی پیش بینی شده بود تحقق یافت. در سالگرد رحلت امام خمینی در سال 1378 گورباچوف طی مصاحبه‌ای با خبرنگار واحد مرکزی خبر در مسکو از اینکه به هشدارهای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توجه نکرده بود اظهار تأسف کرد. وی در این مصاحبه گفت: مخاطب پیام آیت الله خمینی از نظر من همه آثار در طول تاریخ بود. گورباچوف سپس با تشریح نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی روسیه تصریح کرد اگر ما پیشگویی‌های آیت الله خمینی را در آن پیام جدی می‌گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم. خطای گورباچوف این بود که روند حرکتی را که در شوروی به عنوان اصلاحات شناخته شده بود با خواست و اراده غرب همراه و هماهنگ کرد. در نتیجه هر روز استقلال و اقتدار کشورش را در برابر غرب به طور ناخواسته تضعیف و در عوض پایگاه‌ها و نقاط اتکای فعالیت غرب در داخل شوروی را تقویت کرد. گروه‌هایی که هیچ اعتقادی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شوروی نداشتند مثل قاچ روییدند و با گردهمایی‌های تحریک کننده و آشوب طلبانه بر طبل قومیت خواهی و ملی‌گرایی و خودمختاری طلبی کوبیدند و هر روز بیش از روز قبل امنیت ملی شوروی را از درون و با حمایت بیرونی تهدید کردند. اما حضرت امام با توجه به توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص خودشان از جمله زمان شناسی و موقع شناسی به آثار زوال و فروپاشی کمونیسم پی بردند و طی این نامه گورباچوف را به معنویت و در نهایت پر کردن خلأ کمونیسم و ایدئولوژیک شوروی با اسلام ناب محمدی دعوت کردند. بیشک سخن گفتن امام در خصوص فروپاشی کمونیسم و پیشبینی ایشان در این رابطه در تغییر اندیشه گورباچوف مبنی بر اصلاح سوسیالیسم و کمونیسم تأثیر به سزایی داشت و در سرعت بخشیدن به افول آن نقش مهمی ایفا کرد. با اثبات سخنان امام در گذر زمان بر عزت اسلامی افزوده شد. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
همینک سیاه‌سفید رو بشنوید از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
سیاه‌سفید سیاه سیاه سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه 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 سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه سفید 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 سیاه سفید.
به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب راست و دروغ که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید دورش یه خط سفید بکشید، اگه به نظرتون غیر ممکن بود یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمیدارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
در یک خونه کوچک روستایی در دامنه کوه، مادر و دختری زندگی می‌کنند که سال‌هاست با کار در مزارع دیگران روزگار می‌گذرانند. مرد سرایداری هم سال‌هاست که به همراه سگش در گوشه‌ای از حیاط خونه اونا ساکنه. البته تا به حال هیچ کدوم از اهالی روستا سرایدار را ندیدن. فقط گاهی صدای گرفته و بمش از توی حیاط شنیده میشه که با چند کلمه کوتاه و تکراری با سگش گفتگو میکنه. دختر هر روز نزدیک ظهر مقداری غذا برای اون به خونه میاره و دوباره به زمینای کشاورزی برای کمک به مادرش میره. اونا معمولا تا پایان روز کار میکنن و بعد از تاریک شدن هوا به خونه برمیگردن. یه روز دزدی که از وجود سرایدار در خونه بیخبر بود از دیوار باغ بالا میره و جوری که سگ نبینه آروم توی حیاط میپره. وقتی دزد وارد اتاق میشه ناگهان صدای بم مردی اونو در جا میخوب میکنه. چند ثانیه بعد چیزی میبینه که مثل خواب بوده. چشمشو میماله و دوباره نگاه میکنه. سگی که در مقابلش ایستاده میگه برو بیرون. دزد با تمام توان از اون خونه فرار میکنه و از فردا به هر کسی که رسید ماجرا که اون شبو تعریف میکنه. اما هیچ کس باور نمی کنه. هنوزم همه فکر می کنن توی اون خونه یه مرد سرایدار هست که همیشه از اون مادر و دختر مراقبت می کنه.
ماجرای اول رو شنیدید. شما هم مثل اهالی روستا نمیتونید این ماجرا رو باور کنید؟ یا باور دارید که با تمرین و تکرار میشه به بعضی سگ‌ها کلماتی رو آموخت؟ صبر کنید و حدس نزنید. ماجرای دوم هنوز مونده. بریم این ماجرا رو بشنویم.
سی و پنج سالشه و عاشق گردشگریه. سالهاست که با ماشینش دور دنیا رو میگرده. این بار جک جایی در قلب جنگلای آمازون انتخاب میکنه و بعد از روزها مسافرت و گذشتن از جاده های طولانی و خطرناک بالاخره به یه جنگل واقعی میرسه. بکر و امبو و خالی از رد پای انسان. جک ماشینش رو گوشه پارک میکنه و وارد جنگل میشه. به خاطر آموزشایی که دیده، روش برخورد با هر گونه جونور وحشی رو بلده و به همین خاطر با خیال راحت به راهش ادامه میده. هرچی بیشتر به عمق جنگل فرو میره، هوا تاریک‌تر و سردتر میشه. جایی بین راه جک وجود جانوری رو در اطرافش حس میکنه. وقتی با وحشت پشت سرش رو نگاه میکنه چیزی میبینه که به هیچ وجه منتظرش نبود. یک انسان عظیم و جسه با شمایلی درست شبیه به انسانهای اولیه. چند لحظه بعد جک بیهوش روی دوش یک انسان جنگلی به سمت کلبه هم میشه که تعدادی جنگلی گرسنه منتظر غذای امشبشون بودن. بله، جک 35 ساله رو یک قبیله آدمخوار آمازونی شکار کردن و خوردن.
آیا افسانه وجود قبایل آدمخوار واقعیت داره؟ آیا انسان‌هایی تو این جهان هستن که آدم‌ها رو شکار کنن و جسد اونا رو بخورن؟ شما رو این ماجرا خط سیاه می‌کشید یا سفید؟ تا شما فکر می‌کنید بهتر ماجرای لارا رو بشنویم. یعنی ماجرای سوم.
مثل هر روز بعد از بدرقه شوهرش به محل کار، روز دختر 4 سالش رو از خواب بیدار میکنه تا با هم صبحونه بخورن و بعد به آشپزخونه میره تا به کارش برسه. روزم تو اتاق نشیمن سرگرم بازی میشه. یه دفعه چشمش به مجسمه ای میفته که روی درگاه پنجره نیمه باز اتاق گذاشته شده. روز با کنجکاوی به سمت پنجره میره و وقتی دستش به مجسمه نمیرسه تلاش میکنه از مبل بالا بره و خودشو به اون برسونه. چند لحظه بعد روز روی درگاه پنجره ایستاده که دستش به لته باز پنجره میخوره و مجسمه از روی درگاه پای میفته. لارا با شنیدن صدای شکسته شدن مجسمه با عجله به اتاق نشیمن میاد و از دیدن این صحنه در جا میخکوب میشه. دختر 4 سالش تمام قد در قاب پنجره باز ایستاده و هر لحظه امکان داره از طبقه سوم ساختمون سقوط کنه. لارا جیغ میکشه و به سمت روز میدوه، اما روز هول میشه و لحظه ای تعادلش رو از دست میده. بله، روز 4 ساله از طبقه سوم به پایین پرت میشه و کسایی که در خیابون این صحنه رو میبینن وحشت زده به طرف روز میان. در کمال تعجب روز چشماشو باز میکنه و وقتی لارا به پایین ساختمون میرسه دخترشو در سلامت کامل در آغوش میکنه و فقط چند زخم سطحی برداشت.
ماجرای سوم رو شنیدی. آیا شما داستان لارا و دخترش رو باور میکنید یا نه؟ بسیار خوب، رسیدیم به خطهای سیاه و سفیدی که قراره روی ماجراها بکشیم. ماجرای اول و توانایی تکلم یک سگ حتی در حد چند کلمه کوتاه، دروغ محض و فقط زایده تخیلات نویسنده است. پس روی این ماجرا خط سیاه کشیده میشه. و اما ماجرای دوم که خورده شدن یک انسان بالغ از سوی آدمخوارها رو روایت کرد. این ماجرا کاملا واقعیه. هنوز در قلب جنگل‌های آمازون قبایلی زندگی می‌کنن که هم جسد مردگان خودشون رو می‌خورن و هم انسان‌هایی رو که در اطراف محل زندگیشون به عنوان دشمن پیدا می‌کنن. بله، متأسفانه باید دور این ماجرا خط سفید بکشیم. و ماجرای سوم و آسیب ندیدن روز، دختر 4 ساله‌ای که از طبقه سوم ساختمان به بیرون پرتاب میشه، هم کاملا خیالیه و هیچ وقت اتفاق نیفتاده. خط سیاه دیگه هم روی این ماجرا کشیده میشه. خب چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید، ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر دوخیس بود، تو باز میگن بتراچه، حتی تو گل و ماچه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای تو، کلام تو، درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت، روشنی راه آینده، راه روشن.
وحدت بین مردم حفظ بشه، دعواهای جناحی و سیاسی و خطی و غیرو بین مردم رواج پیدا نکن، با هم یکی باشی، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن. مسئولین هم، مسئولین زیربط در بخش‌های مختلف هم حقیقتاً کار کردن. رئیس جمهور محترم، دیگر رؤسای کشور فعالیت کردن، وسط میدان بودن و کار کردن. اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده، همینطور هی ایراد کنم که آقا چرا چنین، چرا کنم. نه، همه کار کرد. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن.